علاقه خدمت شما سلام میکنم. آماده هستید کلام خدا رو بشنویم؟ هفته اول از سال نو 2015. خدا رو شکر. من میدونم خداوند برای ما هممون پیام داره. کاغذها رو دارید؟ اگر کسی نداره دستتون رو بلند کنید، چون اونایی که فکر کنم این جلو ندارن. آشرین عزیز لطف کنید کاغذها رو خدمت عزیزان بدید. اگر کسی نداره دستشو بلند کنه. هللویا. ۲۰۱۵ سال گسترش و پیروزی عزیزان. 2015 سال گسترش و پیروزیه. حالا باور دارید؟ کلام خدا میگه. فقط قضیه اینه که ما نقدش کنیم. قضیه اینه که ما بگیریمش. یه آیه رو یه عزیزی امسال برای من فرستاد تو کتاب مقدسه و لذت بردم از ترجمه قدیمه، ترجمه تفسیری عصر جدید. موقعی که این مزمور 65:11 رو باز کنید، از اصل عبریش ترجمه نکرده، یه برکتی داده، ولی اصل عبریش خیلی قشنگه. میگه که به احسان خیش سال را تاجدار میسازی و راه‌های تو چربی را میچکاند. دوباره میخونم. به احسان خیش سال را تاجدار میسازی و راه‌های تو چربی را میچکاند. خداوند میخواد امسال یک سالی بهتون بده که مثل اینه که یک تاجی بر سر این ساله، یک تاجی بر سر شماست. چون میدونین چرا؟ شما قبول دارید شاهزاده های خداوند هستین؟ قبول دارید یا قبول ندارید؟ خداوند میگه میخواد این تاج رو امسال رو سر شما بگذاره و میخواد راهی رو که میری پر از چربی و برکت باشه. نون کفاف رو خداوند میده. وقتی فرزندان اون هستی نان داده شده، آب داده شده، نان حیاته، آب حیات داده شده، روح القدسه. ولی میخواد امسال به شما چربی بده. و واقعا هم تو کتاب مقدس عهد ترجمه قدیمش و ترجمه عبرانیش میگه به انگلیسی میگن فت، همون چربیه که خدا میخواد تو مسیری که میری فراوانی و برکته و گسترشه، میخواد بهت بده. و این رو خدا برات امسال داره. میخوای اینو نقدش کنیم؟ میخوای نقدش کنیم؟ همین الان دعا کنیم. خدا من به نام عیسی مسیح، ما این آیه را نقد میکنیم که امسال رو تو برای ما تاجدار خواهی کرد و تاج رو برای ما، برای سر ما تو آماده کردی. تاج پادشاهی، تاج پیروزی، تاج قوت، تاج برکت، گسترش، وسعت. و خداوندا ممنونم که راه تو پر از برکت و چربی است. اجازه بده خداوندا این روغن تو رو سر ما بریزه، از دستهای ما بچکه و مردم رو برکت بده. به نام عیسی مسیح، آمین. آمین. خود لغت گسترش، عزیزان وقتی میگیم گسترش چی به یادتون میاد؟ گسترش، وسعت، خیلی راحت، درسته؟ فراوانی، باز شدن درها، یعنی یه جایی هستی بعد خدا میخواد باز کنه، بارور شدن، کثیر شدن. لغت گسترش اینه. خدا برای من و شما گسترش میخواد. میخواد که برکت هر روز تو زندگیت باشه، هر روز خونت پر از برکت باشه. جاتون خالی، ما موقعی که شب عید اینجا اون غذای خوشمزه رو خوردیم، همینجوری روغنای کرمانشاهی میچکید. البته نمیدونم کرمانشاهی گیرمون نمیاد تو آمریکا، ولی ما به یاد روغن کرمانشاهی ازش میچکید لذت میبردیم و واقعا هم مزه خوشمزه داره. وقتی اون روغن اصلی هست، زندگی شما خوشمزه میشه، زندگیتون مبارک میشه. خدا میخواد اجازه بده امسال اونهایی که ازدواج نکردن ازدواج کنن، زندگیشون گسترش پیدا بکنه. اون مرد یا زنی که خدا براتون داره و از طرف خداست برای بچه هاتون، برای خودتون میخواد انجام بشه، فقط باید نقد کنی، فقط باید بگیری. و گسترش هم خیلی هست. موقعی که یه نفر دو نفر میشن از یک به دو، درصدش چنده؟ چند درصد برکت اومده؟ چند درصد مهندسینمون؟ 200% برکت دیگه، دو برابر میشه. یعنی اینجوری خداوند شما را برکت خواهد داد. بعد برکتو شاید برای بچه‌هات می‌خوای، برکت می‌خوای که تو زندگیشون مبارک بشن، تو درسشون موفق بشن، تو کارشون موفق بشن و دوستای خوبی رو داشته باشن، دوستای زیاده ولی مبارک شده. حتما انجام خواهد شد و خداوند هر برکتی که رو شماست و انتقال میده رو بچه هاتون، این قانون الهیه. اگر برکت خودت بگیری و دعا کنی و بگی خداوند انتقال بده به بچه ها، برکت خواهد رفت، این گسترش خواهد رفت. شاید الان خدا بخواد بهتون، اونایی که ازدواج کردید، فرزند تازه بده، فرزندهای تازه بهتون بده، فرزندهای جسمانی بده، مثل حاله و سعید عزیزمون، متشکرم، مثل حاله و عزیزمون، مرسی، و حیات و محبت‌های زیادی تو خونت وارد کنه. شاید خادمی هستی که تا به حال خدمت کردی ولی با فرزند روحانی هنوز نداری. امسال بگو خداوند من میخوام فرزند روحانی بدی و منو میخوام پدر و مادر کنی. من میخوام گسترش پیدا کنم در اینجا. من میخوام خانواده الهیم گسترش پیدا کنه. و از طریق من استفاده کن. خانواده‌ام رو نجات بده. عزیزانم رو نجات بده. بذار این برکتی که به من دادی به اونها هم برسه. امسال خدا میخواد اینو انجام بده. شده که تو کارتون، شاید خیلی اومدید در آمریکا و مشغول به کارهایی شدی که حتی تو ایران کارهای خیلی خوبی داشتی، ولی اومدی اینجا مجبور شدی یه کارهای سختی رو انجام بدی، مجبور شدی از صفر شروع کنی. خیلیاتون و خود بنده هم که حتی در ایران کار میکردم، مهندسی میکردم، اومدم اینجا با درفتمنی شروع کردم، با نقشه کشی شروع کردم و خدا برکت. خیلی ها رو میشناسم تو همین کلیسا، حتی مهندس بودن، کارهای خیلی دفتری عالی، کارهای حتی اداری، حتی میدونم کسی تو وزارت دارایی بود، اومد اینجا ظرفشویی کرد، بچه هاشو پرورش داد، مبارک کرد، گسترش پیدا کرد زندگیشون و بچه هاش الان دکتر هستن، دوتا دکتر داره، یکی نمیدونم بزنسمن داره. همه این شادی و آرامش اومد و این قوت و پیروزی اومد، چون این برکت رو گرفت از خدا و در مسیح قوی میره. یا اومد از یک کار کوچیک شروع کرد و خداوند برکت داد و کار بزرگ رو براش گسترش داد. این برای شماست، این برای سال 2015، این برای شماست که بگی خداوند من میخوام. فقط باید نقد کنی عزیزان، خدا میخواد بهتون بده. سوال اینه که آیا شما میخواین؟ خدا میخواد. خدا گفته، یه سری آیه بهتون دادم، همین الان میگه میخوام راههای من همش براتون اینه که روغن بچکه ازش، پر از چربیه و میخواد اینها رو بهتون بده. آیا شما آماده هستید؟ آیا آماده هستید بگیرید؟ یه چند تا آیه کوچیک دارم بهتون میگم. خدا آماده است. ببینید نوع آیه اشعیا 54:2-3 رو نگاه کنید. میگه مکان خیمه خود را وسیع گردان و پرده های مسکن های تو پهن بشود. دریغ مدار و تناب های خود را دراز کرده میخایت را محکم بساز. دیدین چادر میزنن چجور میزنن؟ چادر رو میگیرن، این میله ها هست، ستون ها هست، اون چوبا هست، میذارن روش پرده رو میندازن و بعد با تناب اون سر پرده ها رو میگیرن، میکشن و بعد سفت میزنن توی زمین. میگه چادر تو پهن کن، چادر تو پهن کن. وقتی میخوای چادر تو پهن کنی حتما باید از اون ستونا داشته باشی. اون ستونا تو و همسرت هستید، اون ستونا خودت هستی و امثال شما میان و این ستون ها میشن. امثال شما که اینجا نشستید ستون میشن برای این کلیسا و این چادر پهن خواهد شد. بعد میگه این تناب رو بگیر بکش، اون تناب فیض رو بگیر بکش، تناب محبت رو بگیر بکش، تناب برکت ها رو بگیر بکش، ولی با میخ روی زمین محکم بکن. و اون میخ کلام خداست که در اون زمین سفت قرار میگیره، در اون صخره قرار میگیره و اون صخره عیسی مسیحه. وقتی محکم روش میزنی این چادر قشنگ وای میسه و میگه، جالبه، میگه که زیرا که به طرف راست و چپ منتشر خواهی شد و ذریت تو، یعنی نسل تو، امتها را تصرف خواهند نمود و شهرهای ویران را مسکون خواهند ساخت. یعنی این خیمه شما بزرگ میشه و جاهای دیگه پخش میشه، مردم میان زیر این خیمه. دعای من اینه که خونه شما انقدر وسعت داشته باشه، انقدر برکت داشته باشه، انقدر در خونه باز باشه که چندین نفر بیان و با مسیحی که در شما هست آشنا بشن. در این خونه انقدر باز باشه و این محیط انقدر بزرگ و بزرگ و بزرگتر باشه برای کسایی که بیان و اونها با مسیح خداوند شما آشنا بشن. من و شما که کاری برای دریافت عیسی مسیح نکردیم، کردیم؟ آیا لایق بودیم؟ من از جانب خودم میگم من هیچ لایق نبودم. شما چطور؟ من هیچ لایق نبودم خداوند بیاد زندگی من و خانواده‌ام مبارک کنه. هیچ لایق نبودم، فقط به خاطر لیاقت و عمل مسیح روی صلیب خدا این لباس سفید و تن من و شما کرده و این برکت رو میخواد به من و شما بده. لباس سفید تنتون کرده، ولی میخواد امروز بهتون اون روغن رو بریزه و از دستاتون زندگیتون چربی بریزه، روغن بریزه و این برکت به همه انتقال پیدا کنه و خیلی از عزیزان ما در این شهر از طریق شما ایمان بیارن، خیلی از خانواده هاتون ایمان بیارن. در عرض اون دو شب 920 نفر خدمتتون عرض کردم اومدن این تو رفتن. از میان اون 920 نفر 100 نفر جدید بودن، مثل امروز که حداقل 8 نفر 9 نفر جدید اومدن. و از اون 100 نفر جدید 10 نفر دستشون رو برای خداوند نه تنها بلند کردن بلکه اومدن دعا کردند. دعای من اینه که با نمونگی شما آنها به مسیح بچسبن و نان حیات رو گرفتن، ولی برکات خدا تو زندگیشون باشه. اگه من برکت رو بگیرم پخش کنم میتونم اونا داشته باشن. شما میتونید. من و شما باید این برکت رو از آسمان بگیریم و به دیگران بدیم. آماده هستین که بگیریم، بگیم خداوند من امسال میخوام، من میخوام خیمم رو وسیع کنم، من میخوام میخم رو درست بکنم. میختون میبایست در کلام خدا و در شخصیت عیسی مسیح محکم بشه. یه نفر بود، یه بندبازی بود، خیلی میگفتش که من خیلی اعتماد به خودم دارم و خیلی اعتماد به این میخم دارم، من میتونم از هر ساختمون بلندی بالا برم. بعد رفتی ساختمون 20 طبقه رو گرفت و گفت من نگاه کنید با این به این میخ اعتماد دارم، من به این میخ ایمان دارم، این میخ منو نگه میداره. و رفتش اون بالای پشت بون، میخو کوبید به سقف و بعد از پایین شروع کرد. از طبقه اول 20 طبقه بود، رفت بالا، از طبقه 15 16 17 که رسید اینجوری تکون داد که نگاه کنین من صفر دارم میرم. یهو میخ از جاش کنده شد. میخه محکم بود ولی جای شل بود، درسته؟ میخه محکم بود ولی جایی که گذاشته بود شل بود و از اون بالا افتاد و مرد. ما میخمون ممکنه فکر کنیم محکمه، ولی میخو باده در صخره و شخصیت عیسی مسیح بکوبید. اونجاست که این ساختمون بزرگ میشه، اونجاست که این خیمه بزرگ میشه، اونجاست که تنابهای شما کاملا محکم خواهد بود و باد که بیاد بلندش نمیکنه ببره، خونتو نمیبره. خیمه بزرگی داری و خیمه ای که بچه‌هات میان، نوه‌هات میان، اینو خدا میخواد. و خدا میخواد امسال در سال 2015 تمام سال، یادتون هست هفته پیش گفتم برای سال 2014 چی بود؟ یکی از عزیزان از اون طرف جواب داد که 2014 چی بود؟
تبدیل.
امسال گسترشه. نه اینکه ما نباید تبدیل بشیم، ما نه اینکه بگیم دیگه تبدیل مال سال قبل بود و ما دیگه نباید تبدیل بشیم، نه، هم تبدیل بشیم هم گسترش پیدا کنیم. هر چیو که یاد میگیرید، هر چیو که خدا و روح القدس بهت داره روشن میکنه اینه که من تبدیل به شخصیت عیسی مسیح بشم و من اون چیزهایی رو که بهم قول داده نقد کنم. تمام این برکات مثل یک چک میمونه، چک پشتش پشوانش خود خداست. چک تا حالا گرفتید؟ امروز دیدم چک میدید، هدیه میدید به طرف خود برای خداوند و کار خداوند. اون چک که انداختید تو کیسه، پشوانش حساب اکانت شماست، درست یا نیست؟ حساب پسندازتونه. ممکنه اونقدر و خیلی بیشتر از اون داشته باشید، ولی خدا تو تمام کتاب مقدس انقدر قول داده و پشتش یک منبع عظیم قوت خودشه که هر قولش رو ورداری، هر چکش رو ورداری و هر حرفش رو ورداری بگی من نقد میکنم، حسابتون ریخته میشه. قبول دارین؟ تو حسابتون ریخته میشه. میخوام امسال یاد بگیرید کلام خدا رو بخونید، میختون رو سر جای درست بکوبید و تنابها رو باز کنید و بذارید که تمام آیاتی که کتاب مقدس میده تو زندگیتون نقد بشه. بیاین این کار رو انجام بدیم، چون قضیه اینه که خدا میخواد به ما بده، ولی ما چقدر آماده هستیم دریافت کنیم. توی گرفتن برکت خدا میخواد بریزه بر من و شما. شما خیلیاتون این آیه رو حفظید، رومیان 8:28. میتونید به بغل دستی بگید چیه؟ 8:28. رومیان 8:28 فکر کنین چیه؟ با یه لغتی شروع میشه یا توش هست به نام چی؟ خیریت. برای آنانی که خدا را دوست می‌دارند و طبق اراده او فرا خوانده شدند هیچ چیز برای خیریتشون نیست. آه چی بود؟ همه چیز برای خیریت. عزیزانیم برای کسایی که فقط عیسی یعنی انتخاب شدند و او را دوست می‌دارند. همه دنیا نه، همه مسیحیان نه، آنانی که او را دوست می‌دارند و طبق اراده او انتخاب شدن و در این تو ارادش دارن قدم میزنن، فراخونده شدن. برای دریافت قولهای خدا میبایست من واجد شرایط باشم. نجات فیض دریافت کردی، گرفتی، لباس و پوشیدی، نان کفافتو میده، آب حیاتتو میده، ولی اگه میخواید زمینت برکت داشته باشه، اگه میخواید دستت روغن بچکه، اگه میخواید فراوانی باشه، اگه میخواید وسعت باشه، اگه میخواید برکت تو به بچه‌هات و نسلت برسه، میبایست واجد شرایط بشی. اگه نه نمیشی. برای همین تو این هفته و دو هفته آینده من یک سری از این حرکت خدا، قوت خدا، وسعت، میخواد وسعت بده، میخواد پیروزی بده، میخواد برکت بده، بهتون میگم. تو لابلای این صحبت ها و موعظه ها یه سری واجد شرایط بودن رو روح القدس براتون باز میکنه. دوست داشتی یادداشت کن، دوست داشتی این گوشه بنویس، دوست داشتی پشتش بنویس، برو روش دعا کن. فکر میکنی خدا بهت نمیده؟ واجد شرایطت نمیکنه؟ میگه اوپس، نه نه، من نمیخوام به تو بدم. خدا میخواد به تک تک ما بده. خدا میخواد فقط برای اونایی که خیلی باهوشن و خیلی استعداد دارن و خیلی قوی هن و خیلی شادابن، مثل برادر فرهاد همیشه شاداب میان پر از روحه، فقط به اونا نمیخواد بده، به همه میخواد بده. قبول داری یا قبول نداری؟ تو همین کتاب تو اول تواریخ 4:9-10 رو نگاه کنید، شخصی بود به نام یعبیس. اگه اینو بخونی میگه، من از اون قسمت میگه از برادران خود شریفتر بود، اونو نگه دارید، شاید جزء شخصیت هاست که باید یادداشت کنید. میگه مادرش او را یعبیس نام نهاد و گفت از این جهت که او را با حزن زاییدم. موقعی که داشت میزایید این بچه رو، این بچه کوچیکو با درد زاییده بود، اسمش گذاشته بود حزن، اسمش گذاشته بود درد، اسمش گذاشته بود غم. مثل که یه نفر اسم شما رو بذاره آقای غمزاده، خانم غمزاده، از در وارد میشین سلامت کردم خانم غمزاده. این تفلکی بزرگ می شده همهش کنم قم، بدبختی، بیچارگی. یعنی لزومی نداره من و شما حالا خیلی شاداب و خیلی قوت و خیلی تیزهوش، ما اینجا تو این کلیسات از بچه های تیزهوشان ایران داریم، نگید آمین، تیزهوشا نگن آمین، داریم. به تیزهوشی شما نیست. این پسر، این مرد محزون بود، اصلا تو خانواده بزرگ شده بود که بهشون گفتن ما تو رو میبینیم غم به همون میاد آقای غمزاده. ولی خیلی جالبه، میگه از برادران خود شریفتر بود. خیلی جالبه، شریفتر بود. انگلیسیش لغت قشنگی مینویسه نوبل، نوبل بود، ولی خب ترجمه های تفسیریتون میگه محترم بود. درسته؟ چجوری یه نفر محترم میشه؟ چجوری یه نفر محترم میشه که توجه کنید، یعبس از خدای اسرائیل یعنی خدای ما استدعا نموده، گفت کاش که مرا برکت میدادی، کاش زمین من و وسعت و حدود مرا وسیع میگردانیدی و دست تو با من میبود و مرا از بلاه نگاه میداشتی تا محزون نشوم، حداقل محزون نشوم، چون همش حزن و غم تو زندگیش بود. و میگه و خدا آنچه را که خواست به او بخشید، و خدا آنچه را که خواست به او بخشید. اگه غم داری، اگه درد داری، اگه مشکل داری، اگه نگرانی داری، اگه میگی بابا من در مقابل اون یکی اصلا نیستم، آه اون پول داره من پول ندارم، اون نمیدونم خوشگل من خوشگل نیستم، اون خوشتیپ من خوشتیپ نیستم، اون نمیدونم اینو داره اونو داره، اون پشتش یه سری دوستاش هستن، اون پشتش چه خانواده بزرگی داره، اصلا اون از صبح تا شب همش میگه و میخنده، پس خدا بهش جواب میده، به من جواب نمیده. این آیه بهت میگه صدای تو رو میشنوم و بهت جواب میدم و زمین تو وسیع میکنم. پس فرق نمیکنه کی هستی، با چه هوشی اومدی، از کدوم دانشگاه اومدی، چه مدرکی داری، چه قدرتی داری. همه شما در مقابل خداوند، خداوند میگه امروز میخوام زمینتو وسیع کنم، امروز میخوام این برکتو بهت بدم. پس خدا میخواد، من میخوام حداقل یه چیزی یاد گرفتم، من باید شریف باشم، من باید محترم باشم. و وقتی احترام میذاری به همسرت، وقتی احترام میذاری به بچه‌هات، وقتی به احترام میذاری به همکارانت، وقتی احترام میذاری به مردم، مردم به احترام میذارن. درسته یا غلطه؟ حداقل یه کلیدی امروز خدا داره تو این آیات به ما یاد میده. پس من برای دریافت این برکت میبایست محترم باشم. میبایست شریف باشم. بعضیاتون واقعا میبینم تو این کلیسا در فروتنی کامل خدمت میکنید. در فروتنی کامل مردم رو از خودتون بهتر میبینید. در فروتنی کامل پای دیگران رو میشورید و حتی بهتون احترام نمیذارن. خدا میگه تو برای من محترمی و تو برای من شریف هستی. هر کجا نشستی، هر جا که هستی، خدا بهت برکت بده. چون میشناسمت، خدا هم میشناستت. یکی دوتا هم نیستن، چندین نفر هستید. کاش که همه ما و من جمله من مثل شما بودیم. کاش که همه ما وقتی یه کاری میکردیم لزومی نداشت 100 نفر بدونن، لزومی نداشت همه بفهمن، من روی منبر اعلام بکنم. خدا رو شکر، ولی اونها هم لازمه. من باید اعلام کنم که تشکر کنیم از یکدیگر. ولی خیلی ها هستید پشت پرده، خیلی کارا انجام میدید، خیلی هستید که دست یک نفر رو میگیرید و بلند میکنید، هیچ کس نمیبینه به غیر از خود خداوند. میگه تو شریفی برای من، زمین تو وسیع خواهم ساخت. این خداست و این خدا میخواد این کار تو زندگی ما انجام بشه و میخواد این برکت ها ریخته بشه و پیروزی ها در زندگی ما بیاد و ما رو واجد شرایط کنه. این خدا نیست که اونجا بشینه بگه تو واجد شرایط نیستی. خدا میخواد زندگی ما رو وسیع کنه. میخواد زندگی ما رو، خونه ما رو، کار ما رو و کلیسای ما رو چکا کنه؟ گسترش بده. وسیع کنه. اینو تو فکرتون بگیرین، از خدا بخواید. ببین خدا، من میخوام زندگیم وسیع بشه. من میخوام مثل یعبس دعا میکنم، به من، به زمین من وسعت بده، به خانه من وسعت بده، به هر چی که دارم وسعت بده و گسترش بده. و خدا من جواب میده، صدای قلبتو میشنوه، صدای دعاتو میشنوه. کلام خدا میگه قبل از اینکه دعا کنی او جواب داده است. فقط ما اعلام میکنیم که خودم باور داشته باشم، دیگران بشنون، منو جوابگو نگه دارن، فرشتگان بشنون که این پیروزی رو بگیریم. اگه نه، خدا قلبتو میخونه، خدا میدونه چی داره میگی بهش. برای همین خدا، من دعا میکنم که در این کلیسا پیروزی ها بیاد و قوت ها جاری بشه. خدا وقتی میخواد گسترش بده خانه تو، گسترش بده کار تو، گسترش بده کلیسای تو که هستی، از کجا شروع میکنه؟ فکر کن از کجا شروع میکنه. آفرین، از خود من. منو وسعت میده. میدونین چی؟ اون 3 تا نکته براتون نوشتم در عرض این 3 هفته. وقتی لمس میکنم بعضی از قسمت ها میبینید که ممکنه به یکی این قسمت ها ربط داشته باشه. اول دید تو وسعت میده. دید تو وسعت میده. ویژن، اون چیزی که میبینی. بعضی هم یاد گرفتیم ویژن، اون هدف تو بزرگ میکنه، اجازه میده چیزهایی ببینی که تا حالا ندیدی. در بعد روح خداوند باز میکنه وسط و یک چیزهای تصاویری بهت نشون میده که تا حالا ندیدی. در کلام چیزهایی رو باز برات میکنه که تا حالا ندیدی. میگه الحال او را که قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از آنچه که بخواهید یا فکر کنید بر حسب قوت روح. یعنی حتی فکر نکردی، دعا نکردی، نمیدونی خداوند میخواد به قوت خودش در زندگی تو جاری کنه. پس دید تو باز میکنه. اصلا این خیلی توی دنیام هست، دنیام بلدن اینو. خیلی ساده، مثلا اگر من توی یه شرکتی کار بکنم و که فقط یه خونه میسازن، در عرض سال یه خونه میسازن، که هستن شرکت هایی که یه خونه میسازن، و من تو اونجا بزرگ شدم و اونجا یاد گرفتم که یه خونه بسازم، من های رایز نمیتونم بسازم، من برج نمیتونم بسازم، چون من فقط بلدم یه خونه بسازم. اگر یه نفرم به من برج بده بسازم، با این که من مهندسیشم خوندم بلدم، حتما باید کنار یه نفر وایسم تا به من یاد بده، اگه نه برج رو وسط راه خراب خواهم کرد. درسته؟ این دیگه تو دنیا هم بلدن. پس خدا میخواد دید ما رو عوض کنه، باز کنه، حتی برای زندگی. وقتی شما زندگی دیگران رو میبینید، زندگی و ایمان دیگران رو میبینید. میبینید که ایمان این دو نفر، این دو نفری که با بچه‌هاشون اومدن وایستادن، ما اونا رو جلال نمیدیم. ایمان این دو نفر که میخواستن از هم پاره بشن، ایمان این دو نفر که از مسیح آمد، ایمان این دو نفر که از میخی که جای درست کوبیدن و این چادرشون رو باز کردن، ایمان این دو نفر تصویری به من و شما و بچه های ما میده که امکان پذیره. پس منم میتونم اون برج رو بسازم و من میتونم ببینم که خداوند در کلیسای خودش داره برج میسازه، کلیسای خودش داره وسعت میده. حتی خیلی ساده از نظر کلیسایی و خدمتی، ما کلیساهای ایرانی، تمام کلیساهای ایرانی، اینو میگم که ایرانم متوجه بشه، چندین بار گفتم، کلیساهای ایرانی از عدد 200 رد نشدن. درسته یک کلیسای ایران بودیم، تو خود ایران بیشتر از 400 تا 700 نفر جمع میشدن و پرستش میکردن. کلیساهایی که الان وجود داره در سراسر دنیا، حتی افراد خیلی قوی مثلا برادر ادوارد، کشیشان بسیار با تجربه، هیچ کم نمیارم، نگید میخوام کسی رو پایین یا بالا ببرم، میخوام بگم با تجربه ترین اونها و بنده هم که جزء اونها هستم، بلد نیستیم هنوز از 200 رد شیم. بلد نیستیم 900 نفر رو بیاریم یک جا خدمتشون کنیم و اون 900 نفر هفته دیگه هم بیان. هنوز بلد نیستیم. من باید برم ببینم، من باید یاد بگیرم، من باید کسایی رو که این کارو کردن رو ببینم که چجور کردن. تو کتاب مقدس نوشته خیلی چیزا رو، ولی بعضی از آیاتو من نمیبینم، چون ندیدم کسی انجام بده. باید برم بغلش وایسم، یاد بگیرم، بیام، شما برید یاد بگیرید، بیا این کلیسا به مرحله بعد بره. گسترش اینجوری پیدا میکنه. من باید ببینم، نمیتونم برم کاپی کنم، نمیتونم برم هرچی اونا دارن بیارن اینجا، ولی باید ببینم. این دید باید وسیع بشه. دید شما تو زندگی باید چجوری وسیع بشه. اگه اومدی تو آمریکا، اومدی یه کاری داری میکنی و یه چیزی بلدی و داری یه کاری داری میکنی، خدا بهت برکت بده، اون برکتی که خدا بهت داده، ولی اونجا وای نستا، چشتو باز کن ببین کی داره چی کار میکنه و برو درستشو بکن. راه کلکشو یاد نگیر. خیلی اومدن تو آمریکا، خیلی اومدن تو اروپا، یه نفر میبینن یه کار خیلی قشنگی انجام میده، اینا میخوان برن بکنن، میرن انجام میدن، مثلا یه بیزنس، یه تجارت، یه شرکت، یه چیزیه، بعد فوری میخوان اونو کپی کنن، ولی میرن کلکشو میزنن، خراب میشه، چون اون واجد شرایط بودن رو از دست دادن. من دارم تو این دیتیل میرم که حداقل ببینین چقدر خدا میخواد به طور عملی و پرکتیکال تو زندگیتون امسال کار بکنه. آنه نباشید به این که خب یه چیزی دارم، رسیدم، من میخوام تشویقتون کنم. برای وسعت و جلو رفتن حتما باید دیدت باز بشه. حتما باید کلام خدا رو بشنوی. حتما باید از یه نفر یه چیزی یاد بگیری. حتما باید یه جایی بری، یه نفر یه کاری رو کرده، ازش یاد بگیری. میدونین احتیاج به چی داره؟ تعلیم جویی شما داره. احتیاج داره که تعلیم جو باشی. احتیاج داره که تصحیح جو باشی. یعنی بخوای تصحیح بشی، بخوای تعلیم بگیری. اینا رو من دارم لابلای صحبتم یه سری خصوصیات واجد شرایط شدن برکات رو که خدا به من یاد داده دارم با شما تقسیم میکنم. هیچ میدونی خود من باید تصحیح جو باشم، خود من باید تعلیم جو باشم. جو، نه اینکه پذیر. تعلیم پذیر خیلی خوبه، یه نفر یه چیزی بهش میگه میگیره، یه نفر یه چیزی رو تصحیح میکنه، بعضیا که اصلا تصحیح پذیر نیستن، انقدر غرور قربونش برم از سر ایستاده بیرون، میگه ببخشید ممکنه اینو برداری اونجا، ای به من میگی اینو بردارم اونجا بذارم، تو از کجا اومدی تازگی ها؟ به همون بر میخوره. حالا میگیم اون نه، این تو این کلیسا پیدا نمیشه از اینجور افراد. میگیم نه، ما تصحیح پذیر هستیم. یه نفر به ما یه چیزی میگه میپذیریم، ولی اینجا خدا میگه وای نستا، برو تصحیح جو باش، برو بگو برادر تو در من چی میبینی، میتونی به من کمک کنی. فرق نمیکنه برادر من از نظر معلومات، از نظر کاری، از نظر خدمتی مثلا من از او بیشتر میدونم، نه، من میرم از او یاد میگیرم، چون خدا از طریق یک ایماندار، از طریق کسی که کلام خدا را بلده بهتون یاد خواهد داد و تصحیحت خواهد کرد و زمینتو گسترش خواهد داد. میخوای زمینت گسترش پیدا کنه؟ واجد شرایط شیم. من میخوام واجد شرایط بشم، منو کمک کنید عزیزان. من میخوام واجد شرایط بشم که این کلیسا به مرحله ای برسه که ما هر دفعه 500 تا خالی و پر کنیم. حداقل 3 تا جلسه 500 تایی داشته باشی و بعد مجبور بشیم اینجا رو بفروشیم بریم یه ساختمون بزرگتر بگیریم. ولی من حتی نمیخوام به این ساختمون محدود بشه. دعا میکنم نه تنها در ایران بلکه در سراسر آمریکا و کانادا و استرالیا کلیساهای خانگی زیادی گسترش پیدا کنه. و میدونی از چه طریقی گسترش پیدا میکنه؟ از چه طریقی؟ از طریق کی؟ ما، یعنی شما. شما شبانان اون کلیساهای خانگی هستید. میخوام تشویقتون کنم. ما الان 20 تا کلیساهای خانگی داریم. فکر می‌کنی نمیتونیم ما 40 تا بشیم؟ فکر نمی‌کنی میتونیم 60 تا بشیم؟ میتونیم. خدا رو میخواد به ما بده. چند نفر آماده هستن؟ چند نفر آماده هستن در کلیسای خانگی بگن من رو به من بگو، من میخوام عوض شم، چون من میخوام باعث نجات خانواده‌ام بشم، دوستان بشم، عزیزانی رو که میبینم بشم و این دایره‌ای که دارم وسیع بشه. اگه یأس هم باشی باز خدا به جواب میده. آمین. برای همین خدا میخواد ما در این مسیر جلو بریم. یک داستان بهتون میگم و این داستان با این داستان ختم میکنم. کتاباتونو باز کنی اگه میتونید، پیدایش فصل 26. پیدایش فصل 26. من سعی کردم از ترجمه تفسیری اینجا داشته باشم و بخونم تا بیشتر شما هم با من شریک باشید. پیدایش فصل 26 راجبه با چی شروع میشه؟ بله، راجب اسحاقه. اسحاق که با قحطی شروع میشه، درسته؟ اسحاقه که اسحاق پسر کی بود ایزان؟ پسر کی بود؟ ابراهیم. پسر ابراهیم، اسحاق، یعقوب و بعد یهودا، یعنی بچه هاش که یوسف هم جزو بچه هاش بود. اسحاق پسر ابراهیمه. زیادم در کتاب مقدس راجب اسحاق زیاد ننوشته، خیلی کوتاست، خیلی کوتاه نوشته. ولی شاید امروز برای من و شما درسی باشه و دعا میکنم اگه بتونم در از این 10 دقیقه بهتون بگم. و کلام خدا راجب اسحاق صحبت میکنه، میگه روزی قحطی شدیدی امانند قحطی زمان ابراهیم سراسر زمین کنعان را فرا گرفته و همین دلیل اسحاق به شهر جرار نزد ابیملک پادشاه فلسطین رفت. در کنعان قحطی میشه و او، اگه توجه کنید حالا آیات بعدی بخونید، چون در مصر برکت بود به طرف مصر میخواد بره و میاد جرار وسط راهه، هنوز تو قسمت کنعانه، وسط راه فلسطینا اونجا پادشاهی میکنن و قسمت جنوبی اورشلیمه. و اندازه 30 مایل میاد پایین با خانوادهش، با خیمه هاش، با همه چی، با گله و رمش میاد اونجا. میگه خداوند در آنجا بر او ظاهر شده گفت به مصر نرو، چون داشت میرفت به مصر، در همین جا باقی بمان. بعضی وقتا سختی و مشکل برات به وجود میاد، بعضی وقتا میخوای تو زندگیت وسعت پیش بیاد، چون وقتی که وسیع میشی اولین چیزی که میشه با یه سری موانع برخورد خواهی کرد، یه سری سختی ها برخورد خواهی کرد. توی قحطی هاست که خدا میخواد بهت برکت بده. اگه الان تو زندگیت قحطی، خدا میخواد بهت برکت بده. اگر کمبود داری، خدا میخواد بهت برکت بده. یعنی در نرو به طرف مصر، در نرو به طرف یه جایی بگو ها اینجا من راحت ترم. میگه اونجا بمون و خداوند باهاش صحبت میکنه، به مصر نرو، اگر سخنان من را شنیده اطاعت کنی با تو خواهم بود و تو را بسیار برکت خواهم داد. یاد بگیرید از این کلام چه خصوصیاتی را ما باید داشته باشیم. و تمامی این سرزمین را به تو و نسل تو خواهم بخشید، چنان که به پدرت ابراهیم وعده دادم. نسل تو را چون ستارگان آسمان بیشمار خواهم گردانید و تمامی این سرزمین را به آنها خواهم داد و همه ملل جهان از نسل تو برکت خواهند یافت. این کار را به خاطر ابراهیم خواهم کرد، چون او احکام و اوامر مرا اطاعت نمود. وقتی کلام خدا را اطاعت میکنی، خدا قولش را بهت میده رو زمین، نه که اون قولش را به هم بزنه، برکت رو زمین میگیری. اون قول داده، در آسمان باهاش ملاقات خواهی کرد. برای همین میگه اونجا بمون، این برکت رو میخوام بهت بدم، به مصر نرو، در همونجا بهت پیروزی میدم. عزیزان یه نکته یاد بگیرین، هر موقع من خودم هم تازه یاد گرفتم، یعنی چند وقتی یاد گرفتم دارم روش تمرین میکنم، هر موقع میخواین تصمیمی بگیرید، تو قحطی، تو سختی، تو ناراحتی، تو جنگ، تو بالایی، تو پایینی، هر چی، تو ورشکستگی، تو بیپولی، تو پولداری، هر چی که هست، میخواین یه تصمیمی بگیرید، تصمیمتون از موضع ترس و ضعف نگیرید. آخ میترسم الان یه اتفاق بیفته پس باید این کارا بکنم. آخ نمیتونم اینو انجام بدم پس باید برم این تصمیم رو بگیرم. از اون موضع تصمیم نگیرید. از موضع ایمان و قوت تصمیم بگیرید. از موضع ایمان که خداوند الان که من اینجا هستم، الان مشکلات و سختی ها هست، ولی تو چی میگی راجع به این حرف من؟ من طبق اون حرفی که تو میزنی از موضع ایمانه عمل میکنم. و از موضع ضعف تصمیم نمیگیرم، از موضع قوت روح تصمیم میگیرم. برای همین تو زندگیتون مواظب باشید. میخواین مثلا تو ایران متاسفانه یا پسرها یا جوانها، دختری که مثلا توی خونه یه و توی خونه مونده، فشار خونه هست، فشار پدر هست، مادر هست، غیره غیره غیره، میگه بس برم دیگه ازدواج کنم، دیگه شاید برم ازدواج کنم و این ازدواج خوبه دیگه، تو کلام خدام نوشته ازدواج خوبه، هر کی از در میرسه میگه من میخوام با تو ازدواج کنم. چرا؟ از نقطه ضعف، از نقطه ایمان نیست، چون ندارم آخی شاید به من یه شاهزاده‌ای باشه که منو نجات بده. این نقطه ضعفه. نقطه ایمان اینه که صبر میکنم تا آن کسی رو که خدا آورد، الان تو قحطی، تو مشکل، تو سختی میستم، آن کسی رو که خدا آورد و مشخص کرد که او مرد خداست، باش ازدواج خواهم کرد. خیلی تصمیم ما شما خواهید گرفت تو زندگیتون، تو قحطی و تو سختی و تو ناراحتیه، حتی تو جنگ هاست. سعی کنید از چش خدا نگاه کنید، از موضع ایمان و موضع قوت تصمیم بگیرید. این باعث میشه برکت توی زندگیتون باشه. بر همین آیه 6، پس اسحاق در جرار ماندگار شد. وقتی که مردم آنجا درباره ربکا از او سوال کردن، گفت او خواهر من است. حالا او ربکا کیش بود عزیزان؟ زنش بود. چون ترسید اگر بگوید همسر من است، به خاطر تصاحب زنش او را بکشند، زیرا ربکا بسیار زیبا بود. موقعی که توی موقعیتی هستی، تو سختی هستی، ما تو وقتی فشار رومونه، وقتی ترس ها میاد، حتی امکان داره دروغ بگید. حتی دروغ بگید. بچه ها از ترس مجازات دروغ میگن. بعضی ها بزرگ ها از طریق مجازات دروغ میگن. مثلا رد شدی پارکینگ رو رد کردید، پلیس گرفتتتون، میگه باید جریمه. نه من رد نکرد، چیزو چراغ رد نکردم. بابا رد کردی، من خودم پشت چیز وایسادم، من رد نکردم آقای افسر، من رد نکردم. ترس از جریمه به دروغ می انجامد. و این وقتی فشار هست روتون، وقتی مشکل هست روتون، وقتی ترس از جان دارید دروغ میگیم، وقتی ترس از دست دادن مال داریم دروغ میگیم، وقتی ترس داریم رابطه ای رو از دست بدیم دروغ میگیم، وقتی مجازات و جریمه هست 100% دروغ میگیم. برای همینه توی مذهب که مجازات و جریمه رو موعظه میکنه، مردم دروغگو خواهند شد. خیلی ساده، دروغ تو تار و پود خواهد بود. برای همین من نمیگم کدوم مذهب، نه، مسیحیت هم مذهب میتونه باشه و میتونه بیاد جزا رو بر شما اعلام بکنه و همه شما من جمله من دروغگو در بیاید. برای همین مواظب باشید تو فشارها راستی از شما بیرون بیاد. میرم آیاتو سری میرم. آیه 12 رو نگاه کنید. اسحاق در جرار به زراعت مشغول شد و در آن سال 100 برابر بذری که کاشته بود درو کرد. یعنی هر دونه ای که میکاش چند تا میگرفت بیرون؟ 100 تا. یعنی خوشه های 100 تایی میومد. خوشه ها عموما دیدین تو کتاب مقدس، میگن اونایی که کتابو خوب خوندین میدونید، تو متا اون 4 تا زمین هستا، میگه که زمین خوب چه نوع میوه‌ای میده، چه ثمره‌ای میده؟ 30, 60, و 100. عموما تو زراعت گندم یه دونه دانه رو بکاری بیاد بیرون، خوشه هاش که میاد بیرون و اون گندم دانه هایی که توشه 30ه، ممکنه 60 باشه. ولی اون زمینی که خیلی برکت داشته باشه چی میده؟ 100 میده. تو میخوای، شما میخوای 30 باشی یا 60 باشی یا میخوای 100 باشی؟ 100 باشم، آمین، میخوام 200 برابر باشم. 100 برابر اون برکت داد. و بگیرید و دریافت کنید. خدا میخواد 100 برابر بده، چون به این پسر داد. این پسر حتی دروغ گفت، البته توبه کرد، یعنی یه جوری با این آقای ابی ملک صحبت کرد که نشانه توبه شه. ولی خدا هنوز میخواد برکت بهت بده، نمیخواد در دروغ و گناه نگهت داره. من سری میرم. واو. بعضی وقتا میگم تایم استاپ میشه. هر روز بردارایی او افسوده میشد، ولی طولی نکشید که او مرد بسیار ثروتمندی شد. خدا به خاطر قولش به او برکت داد. وی گله‌ها و رمه‌ها و غلامان بسیار داشت، به طوری که فلسطینی‌ها بر او حسد می‌بردند. خیلی جالبه، وقتی شما وضعتون خوب میشه، وضعی برکت میگیرید، بلکه صدها خدا بهتون برکت میده، دشمن بلند میشه، حسودا بلند میشن. انسان‌ها حسادت میکنن، ولی در پشتش قدرت تاریکیه که حسود و دور شما میذاره و کسایی رو میذاره که بهتون آسیب برسونن. ببینین چیکار کردن. پس آنها، یعنی اون غلامان فلسطینی، چایهای آبی را که غلامان پدرش ابراهیم در زمان حیات ابراهیم کنده بود با خاک پر کردن. میخوان بیان و حمله کنن. دیدین بعض وقتای پولی بهتون میرسه، وضعتون خوب میشه، مردم میان شنیدم لاتاریت برده وضعت خوب شده. نه من چیزی نبردم. اینه، یه بار اینجا گفتم، میدونین چرا میگیم نه؟ شماره یک، چشمون نزنن. شماره دو، ازمون نخوام پول بگیرن. برای همین نه من کی وضعم خوب شده، بابا یه دونه ارتقای جابی شغلی به من دادن، حالا اونم معلوم نیست. من والا به خدا اصلا، من اون موقع مثلا 2200 دلار می آوردم، الان مثلا 2350 میارم خونم. حالا مثلا 4000 دلار بهش هدارن حقوق میدن، 2350 میارم خونه. همش تکس میبره ورقامی، همش میره، اصلا هیچی نمیمونه تو خونه باشم. او من که نمیمونم از دست بکم، میخوام بگیرم. خدا رو شکر برکت تو باشه، نترس و بگو. ولی اومدن کردن، اومدن چاه ها رو پر کردن. شده تو زندگی چاه ابراهیم، چاهای قدیمی که خدا بهت داده، چاه شادی شده. اینجا چندین سال در مسیح هستی، روزای اول چقدر شاد بودی، چقدر با قوت بودی، چقدر با هیجان بودی، چقدر باعث نجات میشدی، چقدر تو کلیساهای خانگی میرفتی. الان اون چاه بسته شده، چاه بسته شده، هیچ محکومیتی رو شما نیست. میدونی کی بسته؟ شیطان بسته. شیطان از طریق مردم استفاده کرده و اومده اون چاه برکت رو بسته، چاه عامل دست خدا رو که شما بودی بستی. به یه نفر، من خودم اینجا گفتم، اینجا هم صحبت کردم، رفتی قضا دادی به یه نفر، برکت دادی به یه نفر، عسل گذاشتی دهنش، پلو گذاشتی دهنش، چلو خورش گذاشتی دهنش، اینجا رو گاز میگیره، میگه دیگه نمی کنم. سر چاه بسته شد. بابا دست برکت بود، زندگیت زندگی برکت بود، گازم گرفته، دیگه نمی کنم. کلام خدا میگه باید حکیم باشی، مثل مار باید هوشیار باشی. دوباره برو این جنگ رو بکن، ستیزت رو بکن با اشری رو شیطان. اون افراد دشمن تو نیستن. اگه چایی بسته شده، تقاضا میکنم برای برکت خودت، خانوادت و کلیسایی که خدا بهت داده، در چاهو باز کن. برای همین میره و چاها رو باز میکنه. و چاه اولو خیلی جالبه عزیزان، میره پس میاد از اونجا، میره به دره، میگن برو بیرون. اصلا نبی ملک میاد میگه بابا از اینجا برو، ما تو رو نمیخوایم، تو وضعت خوب شده، برو. از اون شهر میره، میره به دره، فروتن میشه، میره به یک ولی. ولی اونجا شروع میکنه چاه زدن. کوتا نمیاد. واجد شرایط برکت و وسعت اینه که کوتا نیای. هفته پیش گفتم یادتونه، برای کمانها، یا کمانها رو یادتونه، تیرهایی که بزنید، اگه فقط سه تا بزنی، سه تا پیروزی میگیری. ولی اگر هر شیشتاشو بزنی، هر شیشتاشو پیروزی خواهی گرفت و قدرت شیطان رو شکست خواهی داد. اینها اومدن یه چاه کندن و اومد باز دوباره کند، یه چاه کند تا اومد بیرون. خیلی جالبه، این چاه موقعی که کند سرش دعوا شد، فلسطینی ها اومدن باش دعوا کردن. اسم چاه رو گذاشت اسق، یعنی نزاع، آیه 20. ولی کوتاه نیومد، رفت باز دوباره یه چاه دیگه کند. گفت اینو سرش نزاع میکنی، میرم یه چای دیگه میکنم. رفت یه چای دیگه کن، یه چای دیگه. با این دفعه چای اول خیلی جالبه، چای اول یادم رفت بهتون بگم، میگه آب روان توش بود. تا چای جدید زد آب روان توش بود، مثل که به قنات رسیده بود، آب روان بود. وقتی بری چاهای قدیم تو باز کنی و بری چاه جدید بزنی، ولی مستمر و قوی و صبور و با استقامت کار کنی، خدا آب روان بهت میده. ولی هنوز دشمن هست. برای اینکه برکت بگیری، بدون یکی از اصول اینه که حتما دشمنی وجود داره. برای همین چاه دومو که میزنه بازم میان جنگ میکنن و اسم چاه رو میذاره دشمنی، یعنی ستنه. ولی فکر میکنی اونجا ایشون از کوره در رفت و دیگه گفت ولش کن، من دیگه نمیخوام بکنم این وسعتی رو که خدا به من قول داده رو دیگه نمیخوام. اینو گفت، رفت یه چاه دیگه زد. این دفعه که چاهو زد دیگه فلسطینا نیومدن به جنگش و اونجا چاه برکت بود و چاه اسمشو میذاره چاه مکان. این لغت مکان رو تو ترجمه تفسیریتون گفته، ولی ترجمه قدیمیش اینه که مکان وسیع، لغت وسیع توشه، مکان وسیع. وقتی چاه اولو میزنی شیطان حمله میکنه، چاه دومو میزنی شیطان حمله میکنه، میخوای وسیع بشی، میخوای کاری بکنی، میخوای زندگی درست کنی، هی میاد جلوت، هی میاد جلوت، هی میاد جلو، ولی باز برو بکن، برو عمیق و عمیق‌تر بکن، چون خدا میخواد آب روان بهت بده. و اونجاست که چاه بعدی دیگه دشمن حساب کارشو میکنه، میگه بابا من هر کاری، من هر کی اینقدر چاهاشو میبندم، این میره باز دوباره چاه میزنه، بابا ولش کن. میگه الان امروز این ایمانداره بابا بلند شده، حتی هر کاری من میکنم و اون تو دوباره زندگیشو میکنه، من دیگه بس سراغ این ایمانداره نمیرم، میرم سراغ اون یکی که تا بهش میگم زود کویت میکنه، زود میذاره کنار. سفت وایسید عزیزان، سفت وایسید. خصوصیت گرفتن واجد شرایط شدن اینه که بیستم، استقامت داشته باشم، یه چاه دیگه بزنم. حالا چاه چهارمو میزنه عزیزان، یه چاه چهارم میزنه. این چاه چهارم وقتی آب دوباره میاد بیرون اسمشو میذاره سوگند یا اتحاد یا قول. میدونین چرا؟ چون همون ابیملک با تمام سربازا و سردارهاش با تمام خادمینش میان که بیرونش کرده بودن، دشمنش شده بودن، میان بهش میگن بیا دوست بشیم با هم، دیگه از رو رفته بودن، بیا دوست بشیم با هم. شما میخواین چیکار کنین؟ شما میخواین با یه چاه کندن، با یه مشکل، با یه سختی اون برکتیو که خدا گفته از دست بدی؟ نه، یه چاه دیگه بزن. چاه زدن هم یعنی رسیدن به آب حیات. چاه زدن اینه که در خداوند برو عمیق و عمیق‌تر شو. چاه زدن اینه که استقامت داشته باش. چاه زدن اینه که خداوند رو چون تو گفتی انجام خواهد شد. طوری شد اینکه به چاه چهارم که رسید که اسمش رو گذاشت سوگند و اتحاد و قول، که اومدن حتی دشمناش. این آیه رو به یاد من میاره که در امثال سلیمان فصل 16 آیه 7 میگه کسی که راه او در نظر خداوند پسند آید، حتی دشمنان او با او در مصالحه هستند. گرفتید این عزیزان؟ کسی که برکت تو زندگیشه، کسی که راهش با خدایه، که کسی که چاه رو میزنه و میخواد از چاه اون قوت روح رو جاری کنه، او کسی که میخش رو درست در کلام رو صخره میزنه، حتی دشمن تو با تو در مصالحه خواهد بود. میخوای اینو داشته باشی امسال؟ میخوای زمینت وسعت پیدا کنه؟ میخوای تو اون مرغزار، تو اون ولی چادرهای تو و بچه های تو پخش بشه و پر از شما چاه باشی؟ میخوای؟ بیستیم دعا کنیم، بیستیم دعا کنیم. هللویا. خداوندو میخوایم، خداوندو میخوایم که امسال همون جوری که گفتی سال تاجداری باشه، سالی باشه که زمین آن خداوند روغن بچکاند. ای خداوند، میخوایم از هر جایی که دست میزنیم برکت بیرون بیاد، تو خونمون برکت به وجود بیاد، خداوند سر کارمون برکت به وجود بیاد، تو کلیسامون میخوایم برکت و وسعت باشه، هر کاری میکنیم وسیع بشه خداوند. نه اینکه ما میخوایم، بلکه تو میخوای و ما به خاطر تو میگیم بله، میخوایم خداوند. تشکر میکنیم، خدا رو تشکر کنید، بگین مرسی خداوند که این خبر رو امروز به من دادی. من شما میتونین با این خبر فقط بشنوی بگی بابا این یه حرفه و رد شی، ولی میتونی بگیری و نقدش کنی. به خداوند من نقدش میکنم، من امسال این جمله ها رو، این کلام تو را، این قول های تو را مثل یه چک نقدش میکنم، نقدش میکنم، چون تو گفتی انجام خواهد شد. دعا کنید که بگیرید عزیزان، تا هر کی اینجا ایستاده هر مسئلتی داری به او خداوند زمین منو گسترش بده، چش منو باز کن، حتی قلب منو باز کن و بعد اقدام مرا، قدم های مرا باز کن تا برم و بگیرم و برم چاها رو بزنم میخوام هم قلبم بزرگ باشه و هم میخوام قدم هام. حتی به نظر مردم ریسک میاد، ولی من میخوام قدم هامو طبق ایمان بردارم. میخوام از موضع قوت و ایمان بردارم. چون تو گفتی اگر دری بسته است، تو گفتی کلیدش دست عیسی مسیح، آمدم ازت بگیرم. عزیزان دعا کنید و هر در بسته را که میبینید، هر جایی که میبینید که اومده دشمن و چاه تو کور کرده، پر کرده، او خداوند به نام عیسی مسیح طبق این آیات برای من باز خواهد شد و من این پیروزی رو خواهم گرفت. آیا کسی هست اینجا بار اوله و هنوز قلبش رو به این خدای نجات دهنده، خدایی که میخواد برکت تو زندگیت بیاره، خدایی است که به صورت عیسی مسیح آمده، خدایی است که اومده جونش رو واسط داده و تمام برکات آسمان و زمین رو خریده برات، اگه هنوز ندادی، امروز میخوای قلبتو به عیسی مسیح بدی، دستو بلند کن بگو میخوام. بای اول. آمین. کسی هست بگه میخوام؟ تو برادر اندی قلبتو خیلی وقت دادی، ولی مرسی اینکه دوباره دستو بلند کردی. برادر عزیزم، خواهر گرامم، کسی دیگه هست؟ آمین. آمین. اونایی که دستونو بلند کردید بگید خداوند رو باور دارم تو خدای محبت هستی. بگید، همه تون بگید، خداوند رو باور دارم تو خدای محبت هستی. باور دارم که تو به خاطر من روی زمین آمدی. باور دارم تو به جای من روی صلیب رفتی. باور دارم تو گناهان من رو روی صلیب بخشیدی. باور دارم که تو جان دادی که من نمیرم. و باور دارم که تو از مردگان بعد از 3 روز برخاستی. بگید با زبانتون، اعلام کنید اونایی که دست بلند کردید. و تو زنده هستی. امروز به قلبم بیا. از امروز عیسی جان خدا و خداوند من باش. از امروز من با تو عهد میکنم که مثل تو زندگی کنم. از امروز عهد میکنم در احکام تو باقی بمانم.